بامداد بر شما به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه های رادیو فرهنگ در این لحظه به پایان میرسه، اما پیش از بدرود با آخرین برنامه همچنان با شما خواهیم بود که تماشاگاه راس هست و در اون مایه این برنامه هم حافظ شناسی است که مدت 27 دقیقه و 19 ثانیه گوش میکنیم. امیدواریم آنچه در این نوبت کاری از جمله حرف و گفت و صوت تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ در این لحظه به پایان رسید، اما جویبار لحظه ها در رادیو همچنان جاری است و همکاران خوب من در بخش دیگر با شما همراه خواهند بود. خوب رو براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
تماشاگه راز با نام او و با سلامی صمیمانه به پیشگاه شنوندگان فرزانه فرهیخته. از آغاز دیوان به شرح پرداختیم. غزل اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را فرو افتاده، هم اکنون به شرح این غزل خواهیم پرداخت. این غزل در بحر هزج مسمن سالم سروده شده، یعنی دو بار مفاعیلن 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 مفاعیلن. بسیار هم ساده است، هم آموختنش و هم تقطیعش. این ملودی یا این بحر مقام ششم رو در دیوان خواجه به خود اختصاص داده، زیرا فقط 25 غزل در این بحر در دیوان بیشتر به چشم نمیخوره. البته یک قطعه هم در این ملودی و آهنگ از سوی خواجه به دست است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. در این ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینم، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. غزل سوم از دیوان خواجه. مفاعیلن، افاعیل رو میخوانیم، به اندازه همین افاعیل صامت و مصوت یا سبب و وتد و فاصله به اصطلاح از مفردات شعر جدا میکنیم، درست مثل کسی که بخواهد چیزی را سنجش کند. گاه این چیز پارچه است که با متر می سنجند، گاه گندم است که با سنگ کیلو و گرم می سنجند، و گاه کلمات است که با وزن و افاعیل می سنجند. اگر به یاد داشته باشند دوستان نازنین شنونده، در دوره راهنمایی اوزان عربی اگر بیاد داشته باشند، به عنوان مثال جمع مکسر افعال بود و فعلا بود و امثال اینها و وزنهای دیگری که برای شناختن صرف زبان عربی به کار می رفت. دقیقا تقطیع و عروض فارسی نیز به همان شکل است و به روانی و سادگی نیز. مفاعیلن اگر آن تر، مفاعیلن کشیرازی، از اول با هم میگیم، مفائیلون، اگر آن تر مفائیلون که شیرازی مفائیلون، به دستارت مفائیلون دل ما را. و حالا مصرع دومش رو باز با هم تقطیع کنیم که رفته رفته این کار بسیار حساس و در این حال روان و دلپذیر ادبی رو با هم بیاموزیم. مفائیلون به خاله هن، دال اون سوی میمونه. وقتی میخواهیم دال رو با مفائیلون دیگر بسنجیم، چون دال ساکنه حرکت میدیم، یا میگیم دو هندویش یا ده هندویش یا ده هند، هیچ تفاوتی نداره. مهم این که برای روانتر شدن کار حروف ساکن رو حرکت میدیم، تکرار میکنیم. مفائیلون به خاله هن، باید به همین شکل این کلمات رو بکشیم، نگوییم مفائیلون به خاله، چون اگر اون گونه تلفظ کنیم به هیچ وجه به این روانی که با هم با این گونه کشیدن حروف و کلمات میابیم نخواهیم یافت. مفائیلون به خاله هن، مفائیلون دویش بخشم، مفائیلون سمرقند و مفائیلون بخارا را. قالب، این اثر در قالب غزلی گاه 9 بیتی و گاه 10 بیتی است، بستگی به نسخه های متفاوت دارد. اگر 9 بیتی باشد از نظر تعداد مقام دوم رو دارد، زیرا 140 غزل 9 بیتی در دیوان خواجه به کار رفته است و دیده می شود، و اگر 10 بیتی مقام چهارم رو دارد، زیرا فقط 55 غزل 10 بیتی در دیوان خواجه به دیده می شود و شماره می شود و فهرست می توان کرد. و اما اختلاف نسخه ها در این غزل، از همه مهمتر یکی این روایت است: بدم گفتی و خرسندم، عفاکالله نکو گفتی. این مصرع به شکل دیگری نیز روایت شده است: اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخارا. میبینیم که تلخ و شیرین آرایه طباق و تضاد و مطابقه جلوگری میکنه. جواب تلخ لب لعل شکرخا، و چه تناسب دلپذیری. این مصرع همچنان که گفتیم بدین شکل نیز روایت شده است که سخت در تملک شیخ بزرگ شیراز سعدی است: بدم گفتی و خرسندم، عفاکالله نکو گفتی، جواب تلخ می زیبد، یا جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا. می توان بر روی تلخ تکیه کرد و یا می توان بر روی فعل می زیبد، هر دو خالی از لطف نیست. و اما چند توضیح: اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، ترک شیرازی اگر ترک رو به معنای زیباروی و اساساً به مفهوم معشوق بگیریم، زیباروی شیرازی معنی می دهد، محبوب شیرازی معنی می دهد. اما اگر ترک رو به مفهوم زیبایی نخواهیم معنی کنیم، ترک و ترکان شیراز طایفه‌ای بودند که در قدیم در شیراز میزیستند و از جنوب چین برای خدمت گسیل میشدند، یا در میخانه ها، خرابات ها و در جاهای دیگر ترکانی از جنوب چین و ترکستان. و اساساً ترک که ما میگوییم هیچ ارتباطی به آذربایجان ندارد. تازه آذربایجانیان ترک نژاد نیستند، ترک زبانند. یعنی اینها پس از سلطه سلجوقیان و یا پیشتر پس از سلطه غزنویان، از آنجا که خواستند زبان مردم غالب و حکومتگران رو بیاموزند، رفته رفته کلمه، یعنی از هزار سال پیش مثلا به عنوان مثال، کلمه کلمه آموختند که بتوانند با حکومتگران دیالوگ برقرار کنند. بعد رفته رفته در طول به اصطلاح 50 سال این زبان رو رفته رفته آموختند و ترک زبان شدند و نه ترک نژاد، که ترک نژادان از جنوب چین، ترکستان، مغولستان، اویغور و ترکان چغتایی، زبان ترکی چغتایی که دیوان امیر علی شیر نوایی و شاعرانی از آن دست به زبان ترکی چغتایی، ترکی اویغوری، ترکی انواع اقسام ترکی ها، و که فرهنگ بسیار گران قدر دیوان لغات و ترک نگاشته کاشقری که استاد بزرگوار دکتر دبیر سیاقی این کتاب رو پس از هزار سال با کم و زیاد تصحیح فرمودند و تدوین، که سالها پیش در اختیار پژوهشگران قرار گرفت. هندو یعنی سیاه مجازن، از آنجا که مردمان هند رنگی تیره داشتند، از این نظر خال رو هندو می گفتند و گاه مشکین هم می گفتند. اگرچه این نگاه نگاهی کاملا نژاد پرستانه است، ولی می توان به تعبیری اقماز کرد از این گونه نگاه ها، ولی تردید نداریم که نگاه های نجات پرستانه و مطروده. می باقی، بده ساقی می باقی. ساقی و باقی که قافیه درونیست و سجع دلپذیر، باقی می اساساً که با تلفظ فتحه اول دلپذیرتر می نماید، به چند دلیل که عرض خواهم کرد. می باقی یعنی می جاودانه، می که ادامه دارد و پشتوانه دارد، دوام دارد کیفیت آن. جنت، جنت یعنی همان بهشت، کنار آب رکناباد و گلگشت مسلا را. رکناباد همچنان که می دانیم نهر معروفی است در شیراز. این نکته را هم بیابیم، گلگشت یعنی پارک، مجازن اصلا یعنی پارک. سابقا به گلزار، گلستان، بوستان و این باغ می گفتند گلگشت، که چه بهتر است به پارک از این پس بگوییم گلگشت، خیلی دلپذیرتر از واژگان دیگر است. نکته دیگر، مسلا نیز از گردشگاه های قدیم شیراز بوده است، زیرا برای نماز خواندن به بیرون شهر مردم گسیل می شدند، برای نماز عیدین، به این معنا که هم جای وسیع تری باشد. برای همین درست مثل امروز، برای اینکه نمازگزاران استراحتی بکنند، از آب آشامیدنی، میوه، اغذیه‌ای برخوردار باشند، فروشگاه‌های متفاوتی در اطراف مصلا باز می‌شد و رفته رفته مرغزار و گل و گیاه نیز به اطراف مصلا افزوده شد، تا آنجا که رفته رفته مصلا مجازن به معنی گردشگاه هم شد. از این نظره که پاره‌ای از شان التفات ندارند که آخه مصلا چه ارتباطی به گردشگاه دارد، از این مفهوم و منظوره. و برای تبلیغات نیز در روزگاران قدیم هر چه دلپذیرتر و باصفاتر بران بودند که مصلا را زینت ببخشند. در بیت سوم چیزی که بسیار جای تأمل دارد خانه یغماست. خانه یغما چگونه خانی بوده است؟ خان یعنی سفره. چگونه خانی بوده است؟ خانه یغما اساساً این گونه بوده است که سفره بزرگی می گستردند و مردم می آمدند، به جای اینکه آنجا بنشینند و بیاشامند، بخش غذای خود را با خود بر می داشتند و اجازه داشتند اساس سفره را همانند قاشق و بشقاب و وسائل دیگر به اندازه خود با خود ببرند. حالا در این برداشتنها شتاب هم صورت می گرفته، یک کم عجله و شتاب و استراب و دلهره هم بهش افزوده می شده و تو گویی کسی که از بیرون این منطقه به این سفرگاه می آمده است این گونه می پنداشته است که گروهی دارند چیزی رو یغما می کنند، با خود به غنیمت و غارت می برند. از این منظر معنی خانه یغما می فرماید فقان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، واژارایی رو ببینید چقدر دلپذیره، واژارایی حرف شین، فقان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را می برند. حال به واژگان دیگر نمی پردازیم، به اختلاف نسخه ها و اختلاف نسخه های چاپی که وقت اندک است. این غزل در 39 نسخه خطی از نسخه های سده نهم روایت شده است. بیت دوم اختلاف نسخه در چند روایت، می باقی پشتوانش باید عرض کنم 36 نسخه کهن است، اما روایت دیگری نیز داریم که پشتوانش 3 نسخه کهن است، نسخه های 822 و 818 که می صافی ضبط کردند. حال می صافی دلپذیرتر است و یا می باقی؟ طبیعی است که می باقی به چند اعتبار، هم به اعتبار سجعش با ساقی، هم بدین مفهوم که می باقی می جاودانه و پرکیفیتی است. لولیان شوخ در بیت سوم به لولیان شنگ با پشتوانه دو نسخه تبدیل یافته، از جمله نسخه های 823 و 825. و باز عرض می کنم اگر بنده به عرض شما می رسانم نسخه 825، یعنی نسخه‌ای که در سال 825 نوشته شده. سال 825 چه زمانی است؟ وقتی است که تقریبا 20 و چند سال از وفات خواجه می گذرد. خواجه در سال 792 فوت شده، 25 رو با 8 اگر جمع کنیم می شود 33. در نتیجه نسخه 825 نسخه است که 33 سال پس از وفات خواجه کتابت شده. و نیز در بیت فاقان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب در تنها یک نسخه شهرآشوب شیرین کار پشتوانه داره و ضبط شده. صبر از دل پشتوانش 32 نسخه است، ولی صبر و دل پشتوانش 4 نسخه است. چنان بردند صبر و دل در برابر صبر دل. البته گویم صبر و دل ضبط یکی از کهن‌ترین نسخه ها نیز هست، 807. جان و دل نیز ضبط یک نسخه است و آن نسخه 834 نسخه مجلسه. همچنین صبر از دل ضبط یک نسخه و صبر دل باز ضبط یک نسخه. ناتمام ما که پشتوانش 35 نسخه خطی است، ناتمام من هم ضبط شده در یک نسخه خطی. که از جان دوستر دارند که پشتوانش 34 نسخه خطیه، یک نسخه ضبط کرده است که هرز با هجیمی، که هرز با رزه جان خود سازند. حدیث از مطرب و میگو ضبط کرده است یک نسخه، حدیث از مطرب و نیگو. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، یا حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت. روی حکمت تأکید باید کنیم این معما را. نکشود و نکشاید که پشتوانش 36 نسخه خطی است، نکشود نکشاید ضبط کرده یک نسخه. بدم گفتی و خرسندم عفاک‌الله، نکو گفتی. پشتوانش 31 نسخه خطی است، اما جزاک‌الله نکو گفتی. در برابر عفاک‌الله جزاک‌الله ضبط کردند 7 نسخه کهن، که البته کهن‌ترینشون نسخه خلخالی است، 827. عفاک‌الله نکو گفتی در برابر نکو گفتی عفاک‌الله، که ضبط یک نسخه خطی است. و نیز در برابر این ضبط که بدم گفتی و خرسندم عفاک‌الله نکو گفتی، که اساساً مصرع از شیخ بزرگوار سعدی شیرازی است و حافظ شاید تضمین کرده است، اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، پشتوانه 11 نسخه است که باز قدیمترین آنها نسخه خلخالی است، 827. که این مصراء اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم از خود خواجه است و مصراء پیشین از سعدی بوده است.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باکرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
تو ای شعله دودمان